سه کنار شما در لحظه های بی تکرار.
ماست سه محصولی از کاله.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 29 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری خورشیدی است. در خدمت شما هستیم با برنامه جهان سیاست. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به سفر رئیس جمهور به استان مازندران خواهیم پرداخت. میکروفون خبرساز به سراغ مراسم پرشور جشن امام رضایی ها رفته. همراه میشیم با تحلیلگران و از انهدام گران قیمت ترین بالون جاسوسی جهان توسط حزب الله لبنان میگوییم. و در بخش نسخه اصلی از اهمیت جمعیت برای ساختار آینده ایران سخن خواهیم گفت.
دریچه
آقای رئیسی در ادامه دور دوم سفرهای استانی پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه راهی مازندران شد تا مصوبات دور نخست سفر به این استان را پیگیری کند. در این سفر جشن احیاء 395 واحد تولیدی راکت و نیمه راکت، احیاء کارخانه کاغذ و چوب مازندران، افتتاح بزرگترین مدرسه روستایی کشور و بهره برداری از 1000 تخت بیمارستانی از مهمترین برنامه‌های رئیس جمهور در دور دوم سفر استانی دولت 13 به مازندران بود.
روستامون مدرسه نداشت، خیلی عالی شد.
انشاءالله که بچه هامون تو اینجا با امکانات و رفاهی که دارن بتوان موفق باشن.
امکانات بسیار خوبی آورده. ما بچه هامون شهر هستن اما بچه هامونو میاریم اینجا.
بچه های مدرسه از اول ابتدایی تا سوم رانوی کلاس نهم که میرن و درست اول تمام میکنن اینجا آموزش میدن. کار سبزیکاری، تکثیر گلگیا.
یعنی هزار واحد و امسال
هدف گذاری کردین.
بله، هدف گذاری کردیم برای سال تولید.
در پایان سال.
بله بله، تا پایان سال.
باید کار شروع کنه تا بتونه موفق بشه بعد بره بخش دیگه.
کارخانه چوب و کاغذ مازندران که در سال 99 در حال واگذاری به سمن بخش بود، از سال 1401 در روند احیا قرار گرفت. به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، کارخانه‌ای که برای واگذاری به ورشکستگی کشانده بودند، امروز 100% کاغذ آموزش و پرورش را تعمیم می‌کند و 11 همت یعنی 11000 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
خیلی عالیه، تولید پاورجاست.
خوشبختانه اوضاع شرکتمون خوبه، حال کارکنانمون خوبه.
این واحد به یک ثمن بخشی داشت واگذار میشد در یک فرایند غیر اصولی با یک عدد بسیار پایینی و الان ارزش گذاری که شده شاید بیش از 20 برابر اون ارزش گذاری باشه که اون موقع میخواستن با یک شرایط بسیار ناعادلانه این رو واگذار بکنن. خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده.
گزارشی که الان ما داریم رشد 10 برابری تولید کارخونه است. یعنی تولید کارخونه 4000 تن بوده الان شده 45000 تن.
آقای رئیسی همچنین در جمع فعالان اقتصادی استان بر رفع موانع تولید و مشکلات پیچیده اداری تولید کنندگان تاکید کرد.
کمک کنیم این نظام اداری بوروکراسی پیچیده پر زحمت خسته کننده حتما حل بشه. راهش هم اینه که ما عبور کنیم از این وضعیت. یعنی شما شناسایی موضوع بکنید، آقای استاندار جلسه تشکیل بدن با دوستان که تو میدان هستن، جلسه بگذارن ببینیم حلش دست دولته، حلش دست مجلسه، حلش دست جای دیگه است. ما به صورت مسئله جدی هم قابل حل هم ضرورت سرعت در کار مورد توجه قرار بدیم.
در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور به استان مازندران گفتگو می کنم با آقای دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما جناب آقای دکتر حاجی پور، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم. مجری محترم بفرمایید.
آقای دکتر حاجی پور، مهمترین دستاورد سفر رئیس جمهور به استان مازندران از نظر شما چی بود؟
یکی از اتفاقاتی که به سرعت افتاد و با توجه به اینکه تصمیمات سریعی که جناب آقای رئیس جمهور گرفتن به دلیل عدم همکاری بعضی از دستگاه ها در راستای اجرای بعضی از پروژه هایی که در هر صورت امروز استان مازندران رو داره به چالش میکشونه، در خصوص پسمان مجدداً اومدن باز دستور سریع رو صادر کردن و خیلی از خدمت شما عرض کنم که تصمیم گیری ها رو اومدن واگذار کردن صراحتاً به مدیران ارشد استانی که آقا این اختیار رو شما دارید. اینها کارهایی بود که گفتن من دنبال میکنم و از استاندار محترم خواستن، از وزرای خودشون خواستن که دنبال کنید که کارها در درون استان به سرعت انجام بشه. در این سفر گفتن ما 15,000 میلیارد، من حالا از همین جا عرض کنم که در سفر گذشته 17,500 میلیارد برای استان مازندران تخصیص داده بودن، اینجا یه لحاظ عددی و رقمی این عدد کم هستش و ما میخواییم که حداقل اگر با توجه به تورمی که الان داریم، با توجه به مشکلاتی که ما داریم از در سطح کشور و استان مازندران هم مستثنا نیست، ما رو بایستی تقریبا فراستانی ببینن و بنابراین نیاز به یه توجه ویژه‌ای هستش که انشاءالله با سفر ریاست محترم جمهور ما بتونیم این کاسیهایی که داریم در راستای خدمات رسانی به مردم و یکم بحث عرض ترجیحی درنج بود، بازم دارم تاکید میکنم آیریس رو تاکید کردن جناب آقای مخبر محبت کنن ابلاغ کنن به سرعت. این ابلاغیه به دست خدمت شما عرض کنم که مراجع ذی‌صلاح برسه و این عرض ترجیحی در راستای واردات برنج حذف بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حاجی پور. با توجه به احیاء حدود 395 واحد تولیدی چقدر میشه به افزایش ملموس اقتصاد مازندران امیدوار بود؟
با توجه به منویات مقام معظم رهبری که امسال رو تولید رو با محوریت حضور مردم شعار سال رو به اومدن تبیین کردن، من احساس میکنم که اگر دولت با تحصیلاتی که در اختیار مردم در حوزه تولید قرار بده، ما یک رشد قابل توجهی در حوزه هم ارزآوری و هم تأمین تولیدات داخلی که بعضا خیلی از همین محصولات رو بایستی از خارج از کشور وارد بکنیم و امیدواریم که دولت این توجه رو داشته باشه و با این راه اندازی 300 واحد کمک بزرگی به اقتصاد کشور و تولید استان مازندران خواهد داشت.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر حاجی پور نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون.
من بازم تقدیر و تشکر میکنم از مجری محترم و رادیو ایران. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
مراسم جشن بزرگ امام رضایی ها با حضور پرشور مردم برگزار شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ارادت مردم ایران ناشی از معرفت و بینششون هستش.
امام رضا رو همیشه با عنوان امام رئوف و امام مهربانی ها میدونیم.
یه جور پناه بر کل ایرانی ها.
همه امروز این جمعیتی که شما میبینید اومدن به عشق امام رضا اومدن.
هممون امام رضایی هستیم دیگه. عشق امام رضا هممون رو میکشونه.
دلمون به امام رضا متصله. این گفتن نداره. میبینید دیگه.
مراسم جشن بزرگ امام رضایی ها دیروز جمعه 28 اردیبهشت در تهران با حضور پرشور خانواده ها از میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر و همزمان در 10 شهر بزرگ ایران برگزار شد و از همان ساعت ابتدایی آغاز این جشن در طول تمامی مسیرهای منتهی به میدان هفت تیر و همچنین میدان ولیعصر موکب‌های پذیرایی، خدمات فرهنگی، بازی کودک پابرجا بود.
امام رضا عاشقتیم. ما هر چی داریم از برکت آقا علی ابن موسی رضا، سلطان ایرانی است امام رضا.
با توجه به خاطره خوش مردم تهران از راهپیمایی 10 کیلومتری قدیر در سال گذشته، مطابق پیش‌بینی‌ها استقبال از مراسم در حد بالایی صورت گرفت و ده‌ها هزار خانواده تهرانی همراه کودکان و جوانان خودشان را به مراسم رساندند و لحظه به لحظه بر شمار جمعیت افزوده می‌شد.
جمعیت خیلی عالیه.
همه دوستای امام رضا، همه عاشقای امام رضا اومدن.
دوستای امام رضا رو خیلی دوست داریم. گفتیم بیایم تو این جمع باشیم، کنار مردم باشیم، شادی مردم رو ببینیم.
به خاطر عشق برمست دیگه، به خاطر امام رضا، به خاطر دوست داشتنشون.
بیش از 400 موکب خدمات فرهنگی و پذیرایی برای این مراسم پیش بینی شده بود و 12,000 نفر در این موکب ها به شهروندان تهرانی خدمت رسانی کردند. خادمان این مراسم در موکب ها از گروه های جهادی و خیران تهرانی بودند. شهرداری تهران در این مراسم برنامه های زیرساختی را مهیا کرد و هزینه های دیگر مراسم توسط مردم و گروه های جهادی و خیران تأمین شد.
امام رضا برام خیلی مهم بود، می‌خواستم تو جشنش شرکت کنم.
برای عفش امام رضا.
او بارک الله.
یه عیدی از امام رضا بگیری برای تولدش.
خوش اومدید.
خوش اومدید.
بفرمایید.
زارای آقای امام رضا همیشه تو چای خونه امام رضا چای خوردن. ما خواستیم یه خدمت متفاوت بدیم.
عشق امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در دل همه ایرانیان جا دارد و مختص گروه خاصی نیست. به همین دلیل دیروز از هر طیف و طبقه اجتماعی، از هر سن و سالی، با هر اعتقاد و باوری در مراسم حضور داشتند.
این تجمع نشون میده که مردم ایران همه اهل بیتی هستند.
عشق به امام رضا مردم رو میکشونه.
همه امام رضایی، همین مملکه مملکه رضاییه.
یعنی قدرت، یعنی حرارت، یعنی ایستادگی، یعنی دلدادگی،
دلبستگی. همه امام رضایی هستیم و یه افتخار بزرگیه. خود من یکی از امام رضایی هستم.
با پدر و با مادرم با عروسکام اومدم حرم. سلام مهربون عزیز دلم.
تعداد زیادی از مهمانان امسال از شهرستان‌های اطراف تهران آمدن و خودشان را به محفل امام رضایی ها رساندن. اما مخاطب خاص مراسم امسال کودکان بودند که با شور و شوق خاصی در مراسم حضور داشتند و فضای شاد و مهیجی برای کودکان دوستدار امام رضا علیه السلام فراهم بود.
تحلیلگران
یک دستاورد بی‌نظیر دیگر از فرزندان محور مقاومت، این بار حزب الله لبنان. هدف قرار دادن یک بالون که در نوع خود بزرگترین، پیشرفته‌ترین و گران قیمت‌ترین در جهان بوده و نصب و راه اندازی آن حدود 1.2 میلیارد دلار برآورد شده است. شبکه تلویزیونی المنار تصاویری از عملیات مقاومت اسلامی لبنان در هدف قرار دادن بالون راهبردی اسکایدیو در پایگاه ایلانیه در شمال فلسطین اشغالی منتشر کرد.
حزب الله با پهپاد مرصاد 1 ابابیل تیران به محل استقرار بالون نظارتی اسکای دبلیو صهیونیستا در عمق 32 کیلومتری مرز حمله کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حزب الله این بالون را که در نوع خود بزرگترین و گران قیمت‌ترین در جهان بوده و دارای 3 لایه پدافندی شامل گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانه پیکان بوده و هر 3 لایه پدافندی برای هدف قرار دادن پهپادهای حزب الله ناکام ماندند.
این بالون با ده‌ها دوربین ویژه، رایانه‌های کوچک و دستگاه‌های رادار بزرگ 117 متر طول و چندین هزار کیلوگرم وزن دارد. شبنم آسمان کار مشترک تل‌آویو و واشنگتن بود. برای راه اندازی این بالون، تیم‌های ویژه آمریکا به فلسطین اشغالی آمدند تا ابزارهای جاسوسی را داخل آنجا دهند و در زمان مناسب در منطقه مثلث مرزی با لبنان، سوریه و اردن برای گشت‌زنی به مسافت صدها کیلومتر در عمق قلمرو این کشورها به پرواز درآورند. دیروز همچنین انصار الله یمن اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است.
پدافند هوایی یمن یک پهپاد پیشرفته آمریکایی 30 میلیون دلاری از نوع MQ-9 را در استان معرب در شرق یمن سرنگون کرد.
یمن از نوامبر 2023 تا کنون 4 پهپاد گران قیمت و پیشرفته MQ-9 را سرنگون کرده است. و با احتساب پهپادی که به دست مقاومت عراق منهدم شده، 5 پهپاد MQ-9 در 6 ماه به دست نیروهای مقاومت ساقط شده است. این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که اتهامات علیه نتانیاهو روز به روز بیشتر شده. سرلشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مسئول ادامه جنگ در نوار غزه است. اسحاق بیریک در مصاحبه با کانال کان تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت:
بنیامین نتانیاهو به جنگ ادامه می‌دهد که می‌داند نمی‌توان در آن پیروز شد. نتانیاهو می‌خواهد ارتش اسرائیل را با علت ناتوانی در اجرای مأموریت گناهکار جلوه دهد. او عامل ادامه جنگ است.
در خصوص تحولات فلسطین و دستاوردهای محور مقاومت گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما جناب دکتر لاسجردی، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و مجری محترم، برنامه در خدمت.
آقای دکتر، سقوط این بالون جاسوسی یک دستاورد بی‌نظیر برای محور مقاومته. حزب الله لبنان چطور به چنین دستاوردی دست پیدا کرده؟
همونجوری که مستحضر هستید، در جنگ‌های در حقیقت اخیر یکی از نکات خیلی مهم موضوع تکنولوژی و موضوع فناوری‌های جدید هست که حالا چند هم در موشک‌های رهگیر یا در فناوری‌های نظامی جدید و از همه مهم‌تر پهپاد هست. به نظر می‌رسه به موازات ارتقاء سطوح جنگ و همچنین سطوح فرماندهی، تجهیزات و امکانات جنگ هم ارتقا پیدا می‌کنه. به نظر می‌رسه با توجه به نقش بسیار مؤثر در حقیقت فناوری‌های الکترونیک در جنگ‌ها، امروز نیروهای مقاومت در منطقه به سوی این فناوری‌ها در حقیقت توجهشون جلب شده و در تلاش هستن برای اینکه بتوانن موازنه قدرت رو در مواجهه با رژیم صهیونیستی حفظ کنن، دست به در حقیقت کسب این فناوری و ارتقاء خودشون و تجهیز کردن خودشون زدن. لذا به نظر میرسه که حزب الله لبنان با توجه به تجربه که ما در ماها و سالهای گذشته در استفاده از پهپاد در مواجهه با رژیم صهیونیستی ده، امروز موفق شده که با ارتقای در حقیقت فناوری ها و توانایی خودش پهپادهای رژیم صهیونیستی رو ساقط کنه. و این نشون میده که همونجوری که عرض کردم، علاوه بر ارتقای سطوح نبرد و سطوح مبارزه، ارتقای تجهیزات، فناوری و دانش هم در جنگ ها مورد توجه جدی قرار گرفته و حزب الله هم به عنوان یک نیروی کارا در منطقه از این قاعده مستثنی نیست که خودش رو مجهز کرده برای مقابله.
به نظر میرسه که به واقع معادلات در اطراف سرزمین‌های اشغالی به طور حیرت انگیزی در حال تغییر به سمت و سوی محور مقاومت و تضعیف مالی و روحی و روانی رژیم صهیونیستی است. شما چقدر با این گزاره موافق هستید؟
به نظر میرسه با توجه به مجموعه شواهد، رژیم صهیونیستی با توجه به اهدافی در گذشته طراحی کرده، رسیدن به این اهداف با خلل جدی مواجه هستش. شاید برای این اختلال دو تا نیروی محرک مؤثر رو ما بتوانیم در حقیقت دخیل بدانیم، یکی نیروهای خارج از سرزمین‌های اشغالی، یک نیروهای داخل سرزمین اشغالی. در ماه‌های گذشته انواع اقسام مخالفت‌ها در داخل رژیم صهیونیستی بوده است، از احزاب، از خانواده‌های اسرا، از در حقیقت برخی از نمایندگان کنیست و همچنین برخی از حتی دولت مردان. و از همه مهمتر به نظر میرسه که اعتراضات مردمی علیه تداوم جنگ و نزاع با توجه به اینکه صحنه درگیری به شهرها و مناطق مختلف داخلی رژیم صهیونیستی کشیده شده، یکی از نکات خیلی مهم است. در این حال در این ور معادله، یعنی در بیرون از مرزهای رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی داشت تلاش میکرد که غزه رو به عنوان نقطه هدف انتخاب کنه و اونجا رو با انواع اقسام وسایل و لوازم جنگی از موشک و پهپاد و خدمات بمباران و گسیل تانک ها و نیروهای زرهی و چیزهای دیگه به اصطلاحاً به نابودی بکشه، ولی به نظر میرسه با توجه به مقاومتی که نیروهای مقاومت کردن، در این حال کمکی که نیروهای دیگر مقاومت، حالا چه حزب الله چه مردم یمن چه دیگران در سرزمین‌های بیرون از سرزمین اشغالی کردن، امروز به نظر میرسه این معادله‌ای که رژیم سنسی فکر می‌کرد می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت با یک پیروزی بزرگ به نتیجه برسه، برخلاف میل رژیم سنسی و امروز نیروهای مقاومتی در داخل سرزمین‌های اشغالی چه بیرون توانستن معادله رو به نفع خودشون تغییر مکان بدن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا که با جهان سیاست همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
با تشکر از جناب علی و شنوندگان محترمتون، خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
جمعیت نیاز مهم امروز و آینده ایران، نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
از دیرباز جمعیت و رشد آن از مباحث مهم جمعیتی بوده که همواره از خوان محافل جمعیتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول داشته و پیامدهای آن از جهات مختلف بررسی شده است. کشورها همواره در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پی چاره اندیشی و برنامه ریزی افزایش یا کاهش جمعیت و تأثیرات آن هستند، موضوعی که رهبر انقلاب بارها به این موضوع اشاره داشتند.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم. متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه، یا پیری جمعیت اشکالی نداره. چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور.
آگاهی از رشد جمعیت همراه با سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی پایه و اساس هر گونه برنامه ریزی برای توسعه ملی است، چرا که پیشبینی نیازمندی های اولیه ی هر جامعه مبتنی بر آمارهای مربوط به رشد جمعیت است. دکتر پدرام کاویان، کارشناس امور جمعیتی:
ما شرایط جمعیتیمون داره به سمتی پیش میره که افت شدید نیروی کار رو در 3 دهه آتی که قرار هست نفت رو از اقتصاد جدا کنیم شاهد خواهیم بود، و این نیروی کار نه تنها نمیتونه مالیات بده، به علاوه حتی نخواهد تونست هزینه بازنشستگی سالمندان رو به صندوق‌های در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار بده.
برای اتخاذ و انتخاب سیاست جمعیتی کشور که هماهنگ و سازگار با برنامه‌های توسعه پایدار کشور باشد، آگاهی از حجم جمعیت، توزیع سنی و جنسی آن و نیز میزان رشد سالیانه و چگونگی تغییرات آن ابزار مناسب شناخته شده ای هستند و هرچه دانش برنامه ریزان در ارتباط با جمعیت دقیق تر باشد، احتمال توفیق برنامه های توسعه افزایش می‌یابد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس:
خب این قانون، این که حالا بهش میگن جمعیت، که به نظر من نگیم جمعیت، خود دقیقا اینجا خانواده و جوانی جمعیته. یعنی پس ما خانواده رو اگه مورد هدف قرار بدیم، همون سبک زندگی رو هم اینجا دنبال میکنیم. من لازمشه که واقعا در برنامه هفتم دولت هم همین جهت بگیریم، ما هم در مجلس همین جهت بگیریم. خیلی خوبه که این مقدماتی که اساس برنامه که به هر دولت تنظیم میکنه، هر چقدر اینا رو هماهنگ‌تر دنبال کنیم، هیئت دولت توی این بخش این جهت بگیره، ما هم تو مجلس این جهت بگیریم، واقعا میتونه هم افزایی بیشتری پیدا کنیم توی این بخش.
بسیاری از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنبال حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های پرجمعیت است که از 19 آبان 1400 اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال آغاز شده است و در ماده 25 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رویکرد حمایتی در نظر گرفته است، ولی هنوز این ماده قانونی به صورت جامع و کامل برای خانواده‌ها اجرایی نشده است. دکتر طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان.
از اونجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
بحران جمعیت که در این سالها یکی از موضوعات مهم کشورمان است، به وضعیتی اشاره دارد که در آن تعداد جمعیت به میزانی کاهش یابد که مشکلاتی نظیر پیر شدن جمعیت، کاهش نیروی کار، و کاهش پویایی اقتصادی به وجود آید و باید توجه داشت که مدیریت جمعیت به عنوان یک جنبه مهم در توسعه پایدار، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است تا از بحران‌های جمعیتی جلوگیری شود و جامعه‌ها بتوانند به بهترین شکل ممکن با چالش‌های مربوط به جمعیت روبرو شوند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. همه شما را تا برنامه دیگر به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مردم مثل آینن، آینه‌ای که صداقت، ایمان و اعتماد رهبرانشون رو باز میتابونن. مردم مثل موجن، با حرفهای درست و مدبرانه و آزادی خواهانه همراه میشن. مردم مثل بهارن، حضورشون تغییر و تازگی و نو شدن به همراه میاره. باید قدر این مردم رو دونست.
این رو امام یاد داد به ما، بدون هیچ مبالغه ای، اغراقی، بدون هیچ تردیدی. امام بزرگوار که خب کارهای اختصاصی امام زیاد داره، یکیش همینه، نشان داد به مردم، یاد داد به مردم که حضور اونا در صحنه معجزه آفرینه. این رو ماها نمیدونستیم، دیگران هم نمیدونستن. امام سال 41 و 42 با عمل، با حرف، با منطق، با استدلال این رو به همه ملت ایران نشان داد، فهموند به اونها که اگر میخوان پیش برن، اگر میخوان به نتایجی که مطلوب آنهاست برسن، باید در میدان حضور داشته باشن. عقب کشیدن، به این و اون اتکا کردن، کنج عزلت گزیدن، این فایده نداره. باید بیان وسط میدان. خودش هم آمد وسط میدان. امام به جای نشست و برخاست کردن با احزاب و گروه ها و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی معروف پرمدعا که بودن در اون زمان، به جای نشستن با اونها آمد با مردم نشست. من یه خاطره ای عرض بکنم، نمیخوام اسم اون شهر رو بیارم. میرفتم من به یه شهری، امام فرمودن به من که اونجا یه ملای بزرگی تو اون شهر بود. امام به من فرمودن که به اون آقا بگو که بلند شن بیان قم، جای ایشون قمه، بیان اینجا. منتها شرطش اینه، با فلان جریان سیاسی، اسم یک جریان سیاسی معروف اون زمان رو امام برد، با اون جریان سیاسی رابطشون رو قطع کنن، بیان قم، منتها با اون جریان رابطشون رو قطع کنن.